اختصاصی و نظریات کارشناسان آمریکایی و بحث‌های داغ در مورد سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به واشنگتن خواهد بود. ما در گزارش‌ها تفاوت‌ها میان سفر اشرف غنی و حامد کرزی، تفاوت میان سخنرانی‌های این دو رهبر در کنگره ایالات متحده و تلاش‌های رئیس جمهور غنی برای احیای روابط با واشنگتن را به سمع شما می‌رسانیم. همچنان جریان سخنرانی‌های مقامات افغان در واشنگتن را به صورت زنده از امواج رادیو آشنا، فیسبوک و وبسایت آشنا بخوانید و بشنوید. ضمناً گزارش‌های متعدد تفریحی و نوروزی، مصاحبه‌ها با چهره‌های معروف موسیقی و هنر افغانستان و پارچه‌های زیبای طنزیه را در برنامه‌های اختصاصی نوروزی رادیو آشنا فراموش نکنید. و اکنون گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. پس از گذشت بیش از چند ماه از تعهد هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، پیرامون ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، مجموعه متشکل از 153 نهاد جامعه مدنی افغانستان به نام اکسین، طی نشست از تأخیر تشکیل این کمیسیون ها اظهار نگرانی کرده، گفته هرگاه به اثر وقت ایجاد نشود، اعتبار از دست رفته مردم از روند انتخابات اعاده نمی شود و در انتخابات آینده مردم اشتراک نخواهند کرد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
خانم روشن سیردن عضو شبکه اکسین در نشست خبری امروز در کابل راجع به تأخیر تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دیدگاه شبکه را بیان نموده گفت با گذشت 5 ماه حکومت وحدت ملی در اجرای تعهدش برای ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کوتاه آمده است و این مسئله با توجه به اهمیت و سطح بلند تقاضای مردم، جامعه مدنی و جامعه بین المللی سخت نگران کننده است و کمترین ضرر آن بی‌باوری مردم و عدم شرکت در انتخابات آینده خواهد بود.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات افغانستان به این باور است که تأخیر بیشتر در آغاز روند اصلاحات می تواند مردم را بیشتر از پیش بر روند انتخابات و دموکراسی نوپا در کشور بی باور ساخته، سطح اشتراک آنها را در انتخابات آینده کاهش دهد.
فعالان جامعه مدنی ایجاد هرچه زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را برای احیای اعتماد مردم بر روند انتخابات حتمی میپندارند، اما کمیسیون های انتخاباتی در برابر این خواست جامعه مدنی مقاومت نشان داده میگویند که ایجاد کمیسیون جدید برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی غیر قانونی است و کمیشنرهای کمیسیون هم برای مدت 60 ساله استخدام شدند. در پاسخ به این ادعای کمیسیون های انتخاباتی، فعالان نهادهای جامعه مدنی میگویند که در راستای ایجاد کمیسیون جدید برای اصلاحات نظام انتخاباتی از لحاظ حقوقی و قانونی کدام مانی و مشکل وجود ندارد، مگر مشکل اساسی بر اراده سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است. جانداز فنغر رئیس یک نهاد انتخاباتی به نام ایوا در مورد چنین گفت:
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر اساس ماده 64 ایجاد خواهد شد که مودری ماده و صراحت داره که در صورتی که اداری مملکت نیازمند اصلاحات باشه، رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات کمیسیونای را ایجاد میکنه که ما میبینیم کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون مبارزه با فساد اداری بر مبنای امی صلاحیت رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات ایجاد شد و انتخابات اخیر نشان داد که سخت ما نیازمند اصلاحات هستیم. بنان ضرورتی از یام میره که ما برای اصلاحات در اداره انتخابات، در قوانین انتخابات، ادارات انتخابات یک کمیسیون باید ایجاد شود.
انجینر یوسف پشتون وزیر اسبق و اکنون مشاور رئیس جمهور در امور ساختمانی راجع به تأخیر ایجاد کمیسیون و پیامد آن صحبت نموده گفت:
بد باختن حکومت ما، همین حکومت موجوده ما، در بعض بسیار مسائل ما بین خودشان اتفاقی رای ندارند. این نمی عدم اتفاقی رای همین تو اعمال به وجود میاره. اگر ما بیرون می بودم، خصوصا در گروه مدنی می بودم، ما فشار شدید می آوردم سر حکومت تا که همین مسئله رو واقعا به شکل قانونی و اصولی و به نفع مردم افغانستان حل کنه. راه حلش موجود است.
حاجی سید داود ژورنالیست و رئیس مرکز نشرات افغان هم تأخیر در ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تأسف آور خواند. کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل این دادخواهی جامعه مدنی به خصوص اکسین را که برای اعمال فشار بر حکومت به خاطر ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای انداختن بجا دانسته میگوید که فشار بیشتر لازم است تا به این مسئله مهم یک راه حل پیدا شود.
صدای آمریکا آشنای شما. ادامه گزارش ها. پلیس در ایالات متحده در تلاش شناسایی کسانی است که اوایل صبح امروز دو منصب پلیس را در شهر فرگوسن ایالات مزوری مورد گلوله‌باری قرار دادند. این واقعه در پایان یک مظاهره در مقابل مأموریت پلیس رخ داد. از لیل ما حبیب عظیمی می شنوید.
جان بلمار رئیس پلیس منطقه سنت لوئیس با خبرنگاران گفت که دو افسر پلیس این همکاری با مأموریت پلیس فرگوسن هدف قرار گرفتند.
با در نظر داشت تعداد شلیک هایی که در آنجا رخ داده، برای افسران پلیس کار کردن در چنان محیط خیلی خیلی خطرناک است. امشب یگانه گلوله باری که ما از آن آگاهیم گلوله باری از آن سوی جاده بوده. افسران پلیس در آنجا ایستاده بودند و فقط به خاطر که پلیس بودند هدف قرار گرفتند.
رئیس پلیس میگوید یکی از افسران او در قسمت شانه هدف گلوله قرار گرفته و دیگری در نزدیکی های شهر در صورتش مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او گفت که هر دو تن از افسران زمانی که به شفاخانه انتقال داده شدند باهوش بودند. یک عکاس میگوید که او نزدیک یکی از افسران پلیس که هدف ضرب گلوله قرار گرفت ایستاده بود.
در حالی که ما کمره های خود را جمع می کردیم، صدای از آن سوی جاده به گوش ما رسید که تصور کردیم آتش بازی است. این صدا سه باری دیگر تکرار شد و آن صدای گلوله بود، زیرا از بالای جاده متوجه اسلحه شدیم که از آن فر صورت می گیرد. پس از آن سر خود را پایین کردیم. در همین حال یک گلوله از کنار ما گذشت.
شاهدان عینی در فرگوسن گزارش دادند که به نظر می رسد گلوله باری از بالای یک تپه مقابل جاده صورت می گرفت که در آنجا اداره پلیس قرار دارد. تعداد زیادی از افسران پلیس لحظات بعد از شلیک در خارج از اداره مستقر شدند. واقعه گلوله باری پس از آن صورت گرفت که تامس جکسون رئیس پلیس فرگوسن از وظیفه‌اش استعفا کرد. او پس از گذشت 7 ماه از کشته شدن مایکل براون، نوجوان سیاه‌پوست که از سوی یک پلیس سفیدپوست با ضرب گلوله کشته شده بود، از وظیفه‌اش استعفا داد. جکسون با شلیک مرگبار بالای براون در محراق توجه شکایات تلخ از نظر تبعیض نژادی قرار گرفت. رئیس پلیس فرگوسن 6th مقام رسمی فرگوسن است که پس از گزارش وزارت عدلیه از وظیفه‌اش کنار می‌رود.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. با تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشود دارد، اما شما اکنون شنونده ی رادیو آشنا هستید. مقامات استرالیایی در کنبرا تلاش می‌ورزند گزارش هایی را در مورد کشته شدن یک جوان 18 ساله استرالیایی حین حمله انتحاری با طرفداری از دولت اسلامی در عراق تایید کنند. آن گروه تندرو سنی مذهب ادعا کرده که جک بلاردی در سلسله از انفجارات در شهر رمادی عراق کشته شده است. فل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش تهیه کرده است که شرح آن را از قدیر مشرف می‌شنویم.
گروه دولت اسلامی در یک سلسله تبلیغات به نشر رسیده در صفحات اینترنتی ادعا کرده که در حملات هماهنگ شده انتحاری در شهر رمادی عراق از شهروندان استرالیا، بلژیم، سوریه و ازبکستان استفاده کرده است. تصویر یک جوانی که در صفحات اینترنتی به نشر رسیده و عقب اشترنگ یک موتر سفید رنگ نشسته شباهت زیادی به جک بلاردی 18 ساله دارد. آن نوجوان که ساکن شهر ملبورن بود در ماه اگست منزل خود را ترک کرده و به شرق میانه رفته بود. مقامات میگویند که بلاردی در محراق توجه نیروهای امنیتی قرار گرفت و در ماه اکتبر پاسپورت استرالیایی خود را باطل ساخته است. پس از آن به گفته مقامات در منطقه جنگ حضور داشته و با احتمال زیاده از سوی گروه دولت اسلامی استخدام شده است. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا میگوید که گزارش مرگ بلاردی در حمله انتحاری در ولایت ناامن انبار عراق نشان میدهد که تبلیغات گروه دولت اسلامی تا چه حد میتواند بر جوانان آسیب پذیر در کشورهای غربی تأثیر بگذارد.
There are unconfirmed reports to this effect. This is a horrific situation, an absolutely horrific situation.
آقای عبد میگوید گزارش های تایید ناشده در این رابطه وجود دارد. یک وضعیت وحشتناک است. وضعیت کاملا وحشتناک و نشان دهنده دام این گروه برای جوانان است و برای ما بسیار مهم است تا به خاطر جلوگیری از افتادن جوانانمان به آن دام همه اقدامات را روی دست گیریم. گزارش ها در استرالیا نشان می دهند که آن جوان ملبورنی مواد انفجاری را در منزل خانواده اش پنهان کرده بود. یک بلاگ که ظاهراً توسط بلاردی نگاشته می شد و اکنون از صفحات اینترنتی حذف شده است، حاوی تهدیدات انجام حملات دهشت افغانی در استرالیا بود. در کنبرا مقامات نخواستند در این رابطه ابراز نظر کنند. سال گذشته حکومت هرچند قانون را تصویب کرد که طی آن نیروهای امنیتی به سادگی می توانند پاسپورت افراد مظنون به دست داشتن در افرادگرایی را باطل سازند. قانون متذکره همچنان بازدید از مناطق داغ دهشت افغانی در خارج از استرالیا را برای شهروندان آن کشور جرم عنوان کرده است. هفته گذشته دو برادر نوجوان که زیر سن 20 سال قرار داشتند به زن تلاش پیوستن با گروه دولت اسلامی در میدان هوایی سیدنی استرالیا بازداشت شدند. بعدتر آن جوانان به والدینشان تسلیم داده شد. استرالیا تخمین میکند که نزدیک به 90 شهروند آن کشور در کنار گروه های شبه نظامی در شرق میانه می جنگند. شایگان زمستان برف و باران داره با خود، غم همواره پنهان داره با خود. نگویید او چنان دست و چنین است، زمستان عهد و پیمان داره با خود. سلام شنونده های عزیز برنامه گنج شایگان، شب شما در هر جایی که هستین بخیر و روز با سعادت داشته باشین در هر نقطه از دنیا که هستین. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه از گنج شایگان در خدمت شما قرار داریم. در برنامه امشب دو بیتی را که همراه شما شریک ساختم و به خوانش گرفتم، سروده از حکمت نظری شاعر جوان دیار غزنه است. شاعری که می نویسه و مسئولیت های ادبی را هم به عهده داره. امشب برنامه مهمان برنامه ما است و صحبت های با این شاعر جوان خواهیم داشت. شما هم می تانین به 001-202-619-316 از خارج افغانستان و 0790-010-700 زنگ بزنن و سروده های خودتان و سوالات را که درباره کارکرد های آقای نظری دارن با شخص خودش مطرح بسازن. نظری عزیز سلام خدمت خودت و به برنامه خوش آمدی. بله آقای نظری صدا مرا داره؟
بله آقای نظری
سلام، ما خدمت شما و به برنامه خوش آمد. بله تشکر. ارتباط ما با شما یکمک جر است. ما تلاش خواد کردیم اگر شما یکمک موقعتتان تغییر بتن که بتانیم آوازتان درستر بشنیم خوبتر خواد شد. باز هم ببینیم که اگر امکان داشته باشه پروسر برنامه بر شما دوباره زنگ بزنه. خب آقای نظری، بین که صحبتار از اینجا شروع بکنیم که فعلا که شما در غزنه به سر میبرین، وضعیت شعر و ادب در سرزمین مثل غزنه چگونه است و شاعرایی که در سن و سال شما قرار دارن در با چی روحیه به سرایش شعر میپردازن؟
اگر کاری کرد به هم کاری از سبیل حتی ملتانی سنسی بر حتی سیده پایل بیدار شد ملتانی سنسی حتی اقلیت بشت دار ادبی را دولت انضمام به قانون عربی به شهر غزه داشته باشیم. به همین خاطر است که شاعرای دوان غزه هم نتوانستند که به صورت خوب پیش برن و قدم بردارند.
تشکر نظری عزیز. ما از پروفسور برنامه خواهش میکنم که اگر امکان داشته باشه برای شما دوباره زنگ بزنن، شما منتظر تلفن ما باشین، به خاطر اینکه صدای شما را نه ما درست میشنوم و مطمئن هستم که شنونده های ما هم به درستی نمیتونن که آواز شما را بشنون. تا زمانی که ارتباط ما همراه آقای نظری یک بار دیگر تامین میشه، باید بگویم شنونده های عزیز که شمایی که آواز ما را میشنوین، اگر خودتان به سرایش شعر و داستان و سایر مطالب ادبی دسترسی دارن، امروز ما در تماس شوین از طریق صفحه فیسبوک گنج شایگان و همچنان از طریق از این برنامه ما میتونیم که با توجه به کارکردهای شما، نوشته های شما، شما را در این برنامه داشته باشیم و صحبت های با شما هم در میان بگذاریم. از طرف دیگه سروده های خودتانه که در مورد بهار است، باید برتان بگویم شنونده عزیز که برنامه ویژه بهاری رادیو آشنا صدای امریکا در شام که در شام اخیر حوت از طریق امواج رادیو آشنا پخش خواهد شد و شما شاهد برنامه ویژه و استقبال سال نو خواهد بودن که یک برنامه تفریحی خواهد بود، برنامه ذوقی خواهد بود، موسیقی خواهد بود و همچنان پارچه های تمثیلی از زبان او هنرمند همیشه و جاودانی افغانستان که شما همواره آوازش از امواج رادیو آشنا هم شنیدن و از طریق سایر رادیو هم به گوشتان رسیده، جناب آقای امان اشکریز که به نام مرزا قلم مشهور است، اونا هم در برنامه ما حضور خواهند داشت و حضور گرم شما را هم در این برنامه ها خواهد داشتیم، نظریاتتان خواهد داشتیم و انشاءالله که در اتفاق هم برنامه خوب را یک جا با هم در از امواج رادیو آشنا به سمع شما خواهیم رسانید. نرگس جان بر من اشاره میکنن که آقای نظری روی خط هستن. آقای نظری صدای مرا دارن؟ خدا کنه که صافتر داشته باشیم صدایتان.
بله آقای
مشتاق شما انال خوش آمدین. بله انال شما رو یک بار دیگر گرم و گرم خوش آمدید میگیم، صدایتان صاف دارم. تشکر نظری عزیز ازی که وقتتان دادن. خب شنیدم که گفتن بعضی مشکلاتی که در غزنه وجود داره ای باعث شده که صدرای سرایش شعر باشه، این مشکلات میشه یکم که نام ببرن؟ چی مشکلاتی در فراراه نسل جوانی که فعلا در غزنه نفس میکشه و خواهان پرداختن به شعر از وجود داره؟
تشکر آقای مشرف. اولین که در غزنه کم هست نشستگاه ادبی، طور که پیشتر هم ما یادآوری کردیم.
بله.
سال 13 سال باید تا نشستگاه ادبی هم حداقل در یا یک قانون ادبی حداقل در غزه نداشتیم تا جوانان گرده هم بیایند و درد دلهای خود باید دیگر شریک کنند و باید دیگر سخن بگویند و نقد و انتقاد کنند شعر یک دیگر خود و نقد انتقاد است که شعر را درست میکنند و براه درست پشتوان میکنند و همون خود هست که حتی شعرهای بزرگسال ما، استادای با استادای ادبیات ما هم شعر سرودن و شعرهایشان در همون سالهای قدیمی با همون زبان کهنه در عصر غزنوی ها، در عصر حافظ، در عصر مولانا زندگی میکنند.
خب ببینن، ما در این برنامه با تعداد زیادی از شاعرها صحبت های داشتیم از ولایات مختلف، چه در کابل و چه در ولایات که بزرگ هستن و در ولایات که در مرکز افغانستان هستن و در اطراف.
بله.
یک نکته را کاملا مشترک از زبان همه شما شنیدیم و او امی که کانون‌های ادبی در اینجا وجود نداشته. شما به عنوان یک جوان، به عنوان یک شاعر نویسنده، کی را مسئولش میدانن؟ آیا باید همیش مقامات حکومتی را دیگه مسئول داشت دانستی یا ای که خود حلقه و جامعه شاعرها هم در این قبال یک کمک مسئول هستن تا ای که نتونستن همونطور یک فضای را ایجاد بکنن، یک قانون را روی دست داشته باشن تا همین شاعرها و نویسنده ها گرده هم بین؟
حقیقا شما به نکته خوبی اشاره کردین. اول دولت چه هست، مسئول هست، اطلاعات فرهنگ مهم هست که در این باره باید قدم برمی داشت. و در قدم دوم هم خود شاعرها و نویسنده ها و کسایی هستند که در این راه قدم برمی دارند. ما خوشبختانه در طول این 4-5 ماهی که نشانیات که داری از جوان ها یک جایی شدیم در غزنه و کسایی که قلم کسایی که میخواهند در ایران قدم بردارن و قلم بزنن یک جایی شده و یک تا کتاب خانه ایره ما پای گذاری کردیم که در کتاب بر علاوه اتاق های مطالعه خانه هایی داریم که یکی از خانه هایش خانه ادبی خیام هست. خانه ادبی خیام شنبه ها معمولا برنامه داریم، برنامه نشست ادبی که شعرها در اونجا شعرهای جوان اکس جمع میشن و شعرهای خود میگن و نقد و انتقاد میشن و در طول این 4 ماه ما نتیجه خوبی از این دستات داریم، طوری که نمونه های خوب هم داریم و زبان شعر خود ما با اصل خود تقریبا توانستیم برابر بکنیم.
جالب است، جالب است. میشه در مورد از این قانون را که شما ازش یاد بردن یکم که بیشتر معلومات بتن؟ تنها شاعرای طبقه اناث در ذکور در جمع میشن یا ای که به زنان شاعر ساکن در غزنه هم شما جای دارن و اونا هم علاقمندی از خود نشان دادن؟
در خانه خیام، در خانه خیام در واقع بروی همه باز است، ولی متاسفانه چنان که در غزنه شما هم میشنوید یک شهر شهری طالبانی شهری هست که هر لحظه صدای بمب میشنوید، صدای انفجار میشنوید، هر لحظه صدای تهدید میشنوید و میخوانید با چشم خود حتی میبینید. ولی با آن هم ما در همین 4 ماه تعداد زیادی از خانم ها را هم در اینجا جذب کردیم. ما میتونیم بگوییم که 7 تا 8 تا از خانم های هم هستن که می آیند در اینجا پنجشنبه ها اشتراک میکنند و بر علاوه ای که بچه ها هم هستند شعر می خوانند، داستان می خوانند، ترانه می خوانند و فعالیت میکنند.
جالب است. تشکر از شما. خب سر از این موضوع دوباره به بحث خواهد پرداختیم، ولی بیان که از سروده های خودتان بشنویم. من خواهی یک دو بیتی از شما را به خوانش گرفتم، ببینم که شما کدام سروده را روی دست دارین تا یک شنونده ها شما هم بشنوند و باز بعد از او به صحبت های خود ادامه خواهد دادیم.
خوب است، برایتان دو بیتی بخور و غزل.
والا بیان که غزل بشنویم. دو بیتی خواهد شنیدیم انشاءالله در لابلای برنامه.
خیلی خوب، یک تا غزل برتان نخونم از سروده های اخیر.
بسیار خوب است.
قرص های خواب را از تاق دور انداختم، اضطراب را به قلب بیشعور انداختم، پرده ها را ریختم پایین روی پنجره، صفق روی مهربانه های نور انداختم، گریه کردم گریه کردم گریه کردم آنچنان کاتشی در خانه تنگی غرور انداختم. زندگی را مثل توپ با سر پایم زدم، 100 قدم نی بل 1000 مایل دور انداختم، مرده بودم، هیچ کس آگاه از مرگم نبود، مرده ام را نیمه شب در قعر گور انداختم، مرده ام را نیمه شب در قعر گور انداختم.
تشکر. نظری عزیز، چه وقت به سرایش شعر پرداختن؟ چند وقت میشه که شعر میسراین؟
از زمان زیاده میشه آقای گوشتیف که به شعر روی آوردیم. البته باید بگویم که به صورت جدی زمانی که به دانشگاه رفتم، در دانشگاه هرات به شعر پرداختم، تقریبا 5-6 سال میشه. ولی از اون پیش هم در دوران مکتب ما یک جریده دیواری را البته خود ما ساخته بودیم که در اونجا بعضی نوشته ها را میگذاشتیم تا دیگه دوستا هم بخوانند. ولی به صورت جدی از زمانی که دانشگاه رفتم سال 1387 شروع به شروع بند کردیم و خوشبختانه همونطوری که علاقه ما بود به دانشکده ادبیات هم راه یافته بودم و این راه حتی هنوز ادامه دادم.
بسیار خوب است. اگر یکمه که باقب برگردیم روزهای اولینه که خواستین بنویسین، اگر شما یک تعریف از شاعر نخستین از حکمت نظری بر ما بتن که نخستین زمانی که حکمت نظری به شعر پرداخت با امروز از دیدگاه شعر به از کدام زاویه می نگره؟
روزی اولی که ما شعر خلولم البته چیزی نبود که ما شعر بوده باشه، در واقع شاید یک نظم بوده باشه ولی شعر نبود. اتفاقا دقیقا زمان بود که سروده از فرهاد دریا رو میشنیدیم، ترانه از فرهاد دریا رو میشنیدیم که شعرش از قهار یاسی بود و اون شعر قهار یاسی بود که مرا به شعر رخ داخت و به این راه آورد. اگر ما نگاه کنیم که او زمان من چی میسرودم و او زمان چی احساس داشتم تا این زمانی که حال هست زندگی میکنم و در عصر حاضر، تفاوتی 180 درجه را میبینم. چرا؟ در او زمان من نگاهم تنگ بود، واژه هایی که استفاده میکردم فقط چند تا محدود بود ولی وقتی که من حال شعر میسرودم دایره واژگانی من خیلی زیاد شده، خیلی بزرگ شده و اصلا استفاده از واژه های متر فرق کرده، نگاهم فرق کرده، به شعر سرودن نگاهم فرق کرده، به هر چی. در اون شاید نظر به اونمو خواستی درونی اون لحظه بوده باشه ولی این روز ما شعر یک مسئولیت برای خود میدانم. این نگاه متفاوته.
بسیار جالب نکته رو شما یادآور شدن، گفتن شعر یک مسئولیت میدانن. این مسئولیت شما در شعر را که میسراین چگونه باستاب میافه؟ به چی عنوان ای را به گوش شنوندگان میرسانن؟ آیا به عنوان یک ناظر عصر امروزی که میخواین صرف آنچی که امروز در اطرافتان میگذره به اسانه شنونده و خوانندگان و مخاطبتان قرار بتن، یا به عنوان یک کسی میخواین بسراین که یک 10 سال بعد، 20 سال بعد، زمانی که این عصر شاید دیگه باقی نمانه، باز هم شعرتان خواننده داشته باشه؟
دقیقا هر انسانی که در عصر زندگی میکنه میخواید باید زبانی حرف بزنه و زبان شاعر شعرش هست و گلوی شاعر، گلوی فریاد شاعر شعرش هست. شاعر در واقع میخواید هم اونمو فریاد را که داره، اونمو درد را که داره از طریق شعر فریاد کنه و در اون عصرش که فریاد چی کنه نشر شود، پخش شود و این فریاد اگر رساتر باشه، اگر بهتر باشه، خود ماندگار هست و خود 10 سال بعد، 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا حتی 100 سال بعد و 1000 سال بعد مثل شعرهای دیگر دائم ما میتونیم مخاطب داشته باشیم و این فریادهای ما را 1000 سال بعد هم کسانی که به دنیا می آیند اونا بشنوند.
جالب. آقای نظری، شما چقدر پابند مفکوره شعر زاده از محیط و اجتماع امروزی هستن؟ من با بعضی ها که صحبت میکنم، مثلا سروده هایی را که میخوانم در صفحات اجتماعی یا در کتاب هایی که به دسترس ما قرار میگیره که متاسفانه در این کشور به دسترس ما کمتر کتاب های تازه شما جوانا قرار میگیره، ولی آنچی را که من در صحبت ها با جوانا داشتیم، با شاعرها داشتیم، اونا بیشتر از انفجار و انتحار و جنگ و اینا صحبت میکنن. نظر شما در این قبال چگونه است؟ چقدر میتونه این شعرها چند سبب بعد خواننده داشته باشه؟ یا ای که فکر میکنن که امروز اگر این صفحات بسته شود دیگه پس دوباره او صفحات باز نخواهد شد؟
صفحات که 1000 سال قبل سروده شده یا نوشته شده ما امروز باز میکنیم، حافظ را باز میکنیم، میبینیم که 700 سال پیش زندگی کرده و شعر سروده. ما این
اما حافظ که از جنگ نمی نوشت.
اگر از جنگ می نویسیم، از هر چیزی که می نویسیم متفاوت هست. از هر چیزی که می نویسیم فرق نمی کنه. پس اگر ما امروز می نویسیم میتونیم که فردا ای رو بشنن، میتونیم که فردا برای دیگه کسایی که به دنیا می آین هم و اونا تقدیم کنیم و اونا بیان بخوانن. پس فرق نمی کند که ما چی می نویسیم، ولی این امیده که ما می نویسیم باید اون زمو جامعه باشد که ما امروز در اون زندگی می کنیم، یا در واقع تصویری باشد که از امو جامعه ای که ما امروز زندگی می کنیم. و این تصویر ارگا به صورت بهتر و به صورت رسا بیان شود، چی 10 سال بعد باشه و چی 1000 سال بعد باشه، ماندگار است. چی فرق نمی کنه که حالا
در چی وضعیت شاعرها قرار دارن و با چی نمیسن،
از جنگ بنویسن یا از عشق بنویسن یا از هر چیزی دیگر بنویسن.
جالب. خب بیاین که یک سرودی دیگر باز هم شما بشنویم، باز بعد از ما سال دیگه دارم که شما باز انشاءالله ترخات کردیم. در ضمن از تعداد از علاقه من ببخش تعداد از علاقه مندان صفحه فیسبوک ما هم نمرات تلفن خود بر ما دادن، من نرگس جان خواهش خواد کردم که در لابلای برنامه بر از اونا زنگ بزنن. آقای احمد احکم هستن و همچنان سمیر جهش و تعداد دیگه که اگر در جریان برنامه زنگ بزنن و سوال شما داشته باشن میتونن که سوالات خود مطرح بسازن. میشنویم شما نظری عزیز.
خوب است. با چند تا دو بیتی براتون میخونم.
خوب است.
دو بیتی عاشقانه. نگاهت باغ احساس جوانی، بهار آرزوهای نهانی، خدا از من نگیرد سایت را، سپیدار بلندی مهربانی. الهی گرد دامان تو باشم، نشسته ما تو حیران تو باشم، و یا تنگت در آغوشم گرفته، درود عمر گلدان تو باشم. انا در زیر باران برده گیسو، بهار از گیسوانت نرد خوشبو، چه خوش خوابیده پشت پلکهایت، به تارنگین کمان پهلو به پهلو. تو داماد غروری در تن من، عروس عفتی در دامن من، مرا زن خاک آدم خواه تیره، جز آغوشت مبادا میخن من. بریزان بر لبم جام لبت را، و خالی کن دل پور از تبت را، عزیز دل نرو از دیده بیرون، سحر کن روی چشمانم شبت را.
بله. و یکی دیگه هم میشنیم.
عریشت مثل یک باران ناگاه، رسیدی میده 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 از راه، رسیدی جلگه جلگه نور باری، جهان شد تا گلویش غرق در ماه، جهان شد تا گلویش غرق در ماه.
در ماه. بله. خب تشکر نظری عزیز، انشاءالله باز هم خواهد شنیدیم. احمد احکم روی خط است، ببینیم که آقای احکم چه سوال داره شما. بله احکم عزیز سلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز
جان
و محمد شما مهمان گرامی هستم.
بفرمایید.
زنده باشید آقا. سوال داشتم از تشکر از شاعر جان که آیا شما مخصوصا در نحوه ترایش شعرتان سبکی و خصوصی دارین؟ در رابطه گفتم توضیحات ما را چی میکردن ارائه میکردن و بیشترین قالب بسامت داره در اشعارتان کدام قالب است؟
کدام قالب است؟
سلامت باشین جناب مصطفی.
سلام احکام عزیز. خب
سلام
بله. شما تا زمانی که بله ببخشید آقای نظری، تا زمانی که آقای جهش روی خط میان بیان که به پاسخ شما بپردازیم. سوال جالب است.
تشکر آقای احکام. اول ای که چی قالبی در شعر ما پر بسامت است، من اکثرا تا دو دو ماه سه ماه پیش کلن دو بیتی نوشتیم و کمتر غزل می سرودم و تقریبا از این سه ماه میشه یا بیشتر از دو ماه میشه که غزل هم می سرایم و غزل هم خیلی زیاد سرودم و گاهی رباعی هم می سرایم، ولی اکثر شعرهایی که می سرایم مربوط به قالب دو بیتی هست و در قالب دو بیتی هست که ما خیلی خیلی راحت خود احساس می کنم و به گفته دوستانی که با ما دوست هستن با ما سخن میگن اونا هم قالب دو بیتی من بسیار خوش می کنم و زیاد دوست دارم.
نظری عزیز، شما گفتن که یکی از سروده های قهار آسی در شما امی نشانه یا علامت شاعر شدن به جولان آورد و بالاخره این نقطه به غلیان رسید و شما هم به سرایش پرداختین. قسمی که برای همگی معلوم است و برای شما هم بهتر معلوم است که قهار آسی بسیار ویژه می نوشت و چه غزلش، چه دو بیتی هایش و چه شعر سپیدش کاملا مجزا بود و با استفاده از الفاظ بسیار ساده اونا را در قالب های بسیار درخشان قرار می داد که خداوند رحمتش کنه تا بال هم سروده هایش جاودان است. آیا متاثر از سروده های قهار آسی ماندن یا ای که به سایر شاعرها هم پرداختن و رفتن و از اونا هم متاثر شدن و امروز شعرتان مجموعی از تأثیر پذیر از سایر شاعرها هم است؟
در آغاز هر شاعری که آغاز میکنه متأثر از شاعری هست که بیشتر او را میپسنده. در آغاز ما هم متأثر از آسی بودم و هر کسی که شعر ما را میخوان میگفت شما واژه های را استفاده میکنیم که قهار آسی استفاده میکنن و طرز مینویسیم که قهار آسی مینویسن ولی به پای آسی نمیرسیم. آهسته آهسته رفته رفته با شاعرهای دیگر وقت ما آشنا شدیم، شعرهای دیگر شعرهایش خواندم، ناوزیر از اونا هم متاثر شده. همون طوری که میگن که با ما نشینی با ماه نشینی ماه شدی، با دیک نشینی سیاه شدی، با هر کسی که بشینی خوی عادت از امور رو برمیداریم و این شد که چون ما با ادبیات با شعرها خو گرفتیم، با یک تعداد زیادی از شعرها با تعداد زیادی از اشعار، پس شعرهای استادای بزرگ ادبیات یا شعرهای شاعرای بسیار بزرگ تأثیر خود را داره بر شاعر، ولی من کوشش کردم تا هنوز که ویژه خود بنویسم یا امراه خود برم دیگه نمیفهم که تا چه حد این راه خودم در این راه که رفتیم موفق بودیم. این را میگذارم به دوستای عزیز قضاوت کنم که در کدام راه روان
بله.
آیا متأثر از آسی هستم هنوزم یا هستم
شاید؟ ولی من در دو بیتی هایتان یک چند دو بیتی را که در صفحه فیسبوکتان خواندم واقعا هنوز هم دو بیتی هایتان من نفهم که اینا را که شما در صفحه فیسبوکتان شریک ساختن چقدر تازه به تازگی سرودن یا یکی از دو بیتی های است که در سالهای قبل شما نوشتن، ولی بسیار زیاد شباهت داره و بدون شک هنوز هم بوی دو بیتی های قهار آسی ازش به مشام میرسه بدون شک. بر صورتش زیباست و بدل می نشینم نظری عزیز. میخواستم این را پرسان بکنم که کدام مجموعه شما تا بال روی دست داشتن، تهیه کردن، به چاپ رسیده یا نه؟
بله، متاسفانه هنوز نه مجموعه را به چاپ نرسوندیم به خاطر محدودیت های اقتصادی که داشتیم. همونطوری که میفهمیم در افغانستان رسم است که وقتی عروسی میکنه دیگه پولی بسیار هنگفت را مجبور استی بپردازی. اما هم تا هنوز این کار نکرده بودم تا بهار این سال و این بهار هرچی که داشتیم تا هنوز کلش
به پای عروسی ریختم. بله
بله به پای عروسی ریختم، حتی خود هم نتونستیم که کمر خود راست کنم از این بار سنگینی که بدباهده ما بوده.
نظری عزیز صبر کنین، آیا این برنامه را همسرتان هم میشنوه یا نه؟ فکرتان باشه که شما به نحو از آنها شکایت میکنین.
از همسر خود شکایت نکردم آقای مشکل.
خب اینا ببینن که اینا طرفا میرن، نه اینا تو درست نیسته.
خب از جامعه هم هست مروازی که در اینجا هست، یک رسم هست. ما بزید هستم که این رسم هست چه کنم خود تطبیق کنم.
آها آها، خب است. من هم خواستم که یک شوخی داشته باشم تا که فضا را ذره تغییر بدیم. به هر صورتش انتظار داریم که از شما هم به زودترین فرصت یک مجموعه را داشته باشیم و حداقل به گوش ما برسه و در صفحات فیسبوک هم بخونیمش، هرچند که بدست ما شاید دی زودی های زود نرسه. ولی به هر حالتش نظری عزیز، شما گفتن از دوبیتی آمدن به غزل، یک موجی که فعلا در بین نویسنده ها مخصوصا کسایی که به شعر میپردازن در جریان است، که نمیفهمی چقدر این موج به طرف خوبی روان است و یا چقدر میتونه که مو استعداد یا ارزش اصلی شعر آیست آیست کاهش بده و ایست که کوتاسرایی است. مثلا اگر غزلم هست در چند بیت بسیار کوتاه خلاصه میشه و مخصوصا آل انواع مختلف شعر که مثلا به شکل سی بیتی آمده یا مثلا با سی بیت خلاصه میکنن، اینی موضوعات به نظر شما به عنوان یک کسی که ادبیات خواندن و خودتان هم در عرصه شعر قدم نهادن و مسئول یک نهاد هم هستن، چقدر ایره به مفاد ادبیات در داخل افغانستان میبینن؟
خود در آغاز هر سبکی، هر رویش یا هر قالبی که آغاز میشه، شروع میشه یا تولید میشه، مشکلات خود را داره. این سیگانه هایی که فعلا هم تازه رواج شده و بیشتر شعرها روی آوردن، بیشتر طرفدار ندارن. با دوستای خود دارم که وقتی صحبت از حتی شعر تپید میکنم یا اون سیگانه ها را میکنم، من را مسخره میکنم. من همگی دیشب با یکی دار از دوستای خود چشته بودم که در ارتباط به اینمی سیگانی ها صحبت میکردن یا در ارتباط نمشیر تپید میگفتن، در واقع اونا مزخرا میکردن این شیر تپید در ارجم که اونا خودشان هم دوست دارن شیره، خودشان هم شاید یک مقدار معلومات اطلاعات ارتباط به شیر و حتی ادبیات دارن، ولی ما گفتن نمیتونیم که این قالب ها قالبی بد هست یا در کل خوب هست. در اول مشکلات خود داره، در اول چون دور از ذهن است، در ذهن مردم ننشسته و همه خاطر است که مشکلات دارد تا ذهن نشین شود و عادی شود و بعد میتونه که راه خود باز کنه. مثل قالبی که
قالب‌های بیشتر دیگری که در این جای شک نیست. نظری عزیز، ببینن هر پدیده نو و هر ایده نو زمانی که در یک جامعه قرار میگیره، مخالف‌های خود می داشته باشه، طرفدارهای خود می داشته باشه، نامانوسی خود در گوش می داشته باشه، ناپسندی‌ها را می داشته باشه، حتی رد می تانه داشته باشه. ولی سوال از این نیست، در این جای شک نیست که اگر بتونه این جایگاه اصلی خود حفظ بکنه، می تانه که چند سباباد بسیار زیاد به حساب رواج هم پیدا بکنه. ولی من هدف من چیز دیگه است. ببینن شعر از خود یک الهام خاص را می داشته باشه، یک مفهوم می داشته باشه، یک آغاز می داشته باشه، یک متن می داشته باشه و یک انجام می داشته باشه. ولی اگر ما بخوایم که سه بیت در قالب یک شعر خلاصه بکنیم، فکر میکنین چقدر باید قدرت دش وجود داشته باشه در او الفاظ و کلمات در کنار هم که بتونه تمام مفهوم یک غزل یا تمام مفهوم یک شعر به تمام عیار در گوش ما بپرورانه؟ سوال اینجاست.
دقیقاً وقتی ما هرچه که قالب کوتاه‌تر میکنیم، کوچکتر میکنیم، به همون اندازه باید توانایی ما بیشتر باشد.
بله.
حرف بزرگی که در دل ما هست در اونجا بگنجانه. ولی در این قالب‌های کوچک، این سگانه ها که گفتن میشه، معمولا یک نکته گنجانده است و اون یک نکته باید خیلی هم تکان دهنده باشد. وقتی که ما میخونیم اونمون یک نکته ما را تکان بتن، جا بزنه ما را. در غیر آن ما شعرهایی که به صورت کوتاه سروده میشه زیاد چی نداره، کاربرد نداره، زیاد خواننده نداره و زیاد
تأثیر هم نداره بر خواننده. و همو خاطر است که اگر به صورت درست به صورت قدرتمند سروده شوه، خوب سروده شوه، میتونه که او فریاد رسا باشه و خواننده خود است داشته باشه.
بله و بدون شک شما این صحبتاتون مرا به خاطر مر یک صحبت داشتم با یکی از همکارانم چند پیش سر موضوعات ورزشی، گفتن که با از یکی پرسان کردن، گفتن که سر از این موضوع یک مقاله بنویس. خب یه آدم یک مقاله را نوشته بود، روان کرده بود، او برش زنگ زده بود، گفته بود که بسیار زیاد طویل نوشتی، والا گو وقت نداشتم. خب گو وقت نداشتی طویل نوشتی؟ بله. گفت اگر من وقت می داشتم زیادتر تعمق می کردم، کوتاه‌تر می نویستم، ولی نوشتم برتن. از این خاطر وقتی که ما هر قدر کوتاه می نویسیم باید مفهوم بیشتر را ارائه بکنم، مخصوصا در این آغازین مراحلش است. در غزنه چقدر رواج پیدا کرده این سیگان سرایی؟
در غزنه خوشبختانه بگویم یا بختانه بگویم، در غزنه کمتر از این هست. اصلا ما تا جایی بگویم فقط یک نفر داریم که سیگانی می تراید، دیگه دوستا کلن شیر سفید می تراید.
کی هست نامشان؟
یکی هست، یک از دوستا به نام محمد رضای حیدری هست.
خب
اونا سیگانی بیشتر می تراید.
عبدالله رسولی از غزنی روی خط هستن، ببینیم که چه سوال دارن از شما. رسولی عزیز سلام و خدمت شما. خب نرگس جان میگن تلفن ما قطع شد. بر صورت ببین که یک غزل دیگه هم از شما بشنویم، باز بعد از یک سوالو انشالله که در آخر برنامه هستیم.
خوبه، بعد غزل برای شما میخوام از سروده های چند پیش خود
میشنیم.
سرد باشد روزگارت، سرد چون سالنگ ها، در خودت افتاده باشی از هجوم سنگ ها، در خودت افتاده باشی مثل غزنه، مثل غور، مثل پکتیکا و کابل در مسیر جنگ ها، مثل هلمند و بدخشان شانه از سرشار زخم، کم نگردد دردهایت با حشیش و بنگ ها، دست و پایت بسته باشد، بسته با زنجیر دین، غرق باشی غرق در مرداب ننگ و نام ها، دست نباشد با خبر از رمز و راز سینه ات، زنده باشی در میان یک جهان الدنگ ها،
یک جهان
الدنگ ها.
بله تشکر از شما نظری عزیز. با استفاده از وقت میخواییم بگویم که زاکر پژمان بر ما نوشتن که نمره تلفن خود، انشالله با شما در تماس خواهد شدیم. آقای سمیر جهش شما تلفن تانه نورداشتن. از غلام محمد نقشبندی، محمد ابراهیم رستاقی، نظر محمد ساقب که گفتن یکی از همسنفی های شماستن نظری سب، همچنان امیر تنها و سیف الدین، از آقای سیف الدین، محمد جان یسنا، از اینا تشکری میکنیم که در صفحه فیسبوک با ما در تماس شدن. و از شما هم جان سپاس نظری عزیز. آخرین گفته تان به عنوان یک شاعر و جوان برای سایر هم قطارانتان چی است؟ فقط یک دقیقه وقت دارن.
اولا باید تشکر کنم از دوستانی که در صفحه فیسبوک شما پیام گذاشتن و به ما سلام گفتن، سلام مردم دو پذیرن. و آخرین سخنی که باید بگوییم این است که صدای قلبتان گوش کنین و هرچی که دلتان گفت به همون راه برین. لطفا چشین، ناگزیر نباشین، ناگزیر نباشین، ناگزیر هم
نباشید. بله، نکته بسیار جالب را شما یادآور شدین، به دلتان گوش کنین. امروز صبح تصادف ما از دکتر سمیع حامد یک سروده بسیار جالب خواندم در مورد امی موضوعی که شما یادآور شدین به او، و بسیار زیاد جالب بود. و چنانچه که دکتر سمیع حامد میگه که بگذار بگویند که ما شرم نداریم، دل پرچم عشق است زمینش نگذاریم. تشکر نظری عزیز، با امید موفقیت‌های بیشترتان انشاءالله که در برنامه‌های بعدی شما را به عنوان یک خواننده و اشتراک کننده از این برنامه داشته باشیم و سروده‌های بیشتر شما بشنویم. شب شما بخیر.
انشاءالله شب شما خوش.
و شنونده‌های عزیز، این بود برنامه گنج شایگان، اما برنامه‌های رادیو آشنا ادامه داره. پای رادیوهای خودتان باشین. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستند. تا ساعت دیگر خدا نگهدار.